با نام ساعت 10 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. باراک اوباما از رهبران عراق خواست برای کشور خود راه حلی سیاسی پیدا کنند. ماموران پلیس ایران بار دیگر از حضور زنان تماشاگر ایرانی در مسابقه والیبال جلوگیری کردند. و محمد جواد ظریف میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN از رهبران سیاسی عراق خواست متحد شوند و راه حلی سیاسی برای بحران داخلی کشور خود ارائه کنند. به گفته آقای اوباما راه حلی نظامی برای عراق متصور نیست. رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو افزود می‌خواهد عراقی را ببیند با یک سازوکار رهبری که شیعه و سنی و کرد را در بر می‌گیرد. تازه‌ترین سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مورد عراق زمانی مطرح می‌شود که با پیشروی‌های اسلام‌گرایان افراطی عضو گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بحران آن کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. آمریکا گروهی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به نظامیان عراق در مقابله با داعش به آن کشور گسیل کرده است. همزمان آیت الله علی سیستانی با نفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق خواستار تشکیل دولت جدیدی شده که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شود و از به توصیف او اشتباهات گذشته دوری کند. در ایران به گزارش خبر آنلاین روز جمعه 30 خرداد نیروهای پلیس ایران زنانی را که برای دیدن مسابقه والیبال ایران ایتالیا به سالن 12,000 نفری آزادی رفته بودند از محل مسابقه بیرون کردند. در این گزارش همچنین آمده است نیروهای پلیس ایران حتی زنان خبرنگاری را که با کارت فدراسیون والیبال برای تهیه گزارش در ورزشگاه حضور داشتند به بیرون از ورزشگاه هدایت کردند. همزمان ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار حاضر در مقابل ورزشگاه آزادی در صفحه فیسبوک خود در این باره نوشته است: برخورد پلیس‌های موتورسوار این بار نسبت به بازی قبل با زنان و مردان حامیشان خشن‌تر بود. تیم ملی والیبال ایران در این بازی با نتیجه 3-0 ایتالیا را شکست داد. روز جمعه 23 خرداد هم با وجود حضور زنان برزیلی در سالن 12,000 نفری آزادی، از ورود زنان ایرانی به این ورزشگاه برای تماشای این بازی جلوگیری شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته آقای ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرده است که احساس می‌کند در طرف مقابل تلاش برای مواضع به گفته او زیاده خواهانه وجود دارد و او فکر می‌کند که طرف‌های مذاکره ایران باید از این مواضع خود صرف نظر کنند. پنجمین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 پس از 5 روز روز جمعه در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 2 ژوئیه 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. خبرگزاری ایسنا روز گذشته به نقل از اسدالله عسکر اولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گزارش داد که صادرات غیر نفتی ایران به دلیل تورم با خطر از دست دادن بازارهای خود روبروست. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که اصولاً چه رابطه‌ای میان تورم و صادرات کالا وجود دارد. فریدون خاوند:
کالاهای صادراتی هر کشوری در بازارهای خارجی با رقابت کالاهای مشابه ساخت کشورهای رقیب روبرو است. مثلا اگر دو کشور خودرو صادر بکنند با کیفیت برابر، اون خودرویی طبعا بیشتر مشتری داره که ارزان‌تر باشه و ارزان‌تر تمام شدن اونم به عوامل زیادی بستگی داره که یکی از مهمترین اونها نرخ تورم هست در کشور صادرکننده. هرچه نرخ تورم بالاتر باشه، هزینه هم زیادتر میشه و کالاهای صادراتی گرانتر. صادرات غیر نفتی ایران هم طبعا از نرخ تورم بالا ضرر میکنه. آقای عسکرولادی میگه نرخ تورم تأثیرگذار بر قیمت کالاهای صادراتی بر حسب اینکه در کدام نقطه کشور تولید شده باشه 20 تا 30 درصده. این به اون معناست که هزینه تمام شده کالای غیر نفتی ایران طی یک سال 20 تا 30 درصد بالا میره. اگر قیمت ارز هم به همون مقدار بالا بره، تورم خونسا میشه و قیمت کالاهای ایران در بازارهای هدف ثابت میمونه. در غیر این صورت کالای ایرانی به دلیل گران بودن بازارهای خارجی خودش رو از دست میده.
آقای خواند، یعنی منظور رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی اینه که برای افزایش صادرات کالای غیر نفتی قیمت دلار در ایران باید بره بالاتر؟
بالاخره یا تورم باید پایین بیاد یا دلار گرون بشه. طی این چند سال که قیمت دلار از حدود 1000 تومان رسید به بالای 3000 تومان، قدرت رقابت صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شد. با این همه چون دستگاه تولیدی ایران چیز زیادی برای صادر کردن نداره و تحریم هم مزید بر علت شده، اقتصاد ایران نتونسته شاهد جهش واقعی صادرات باشه. ولی از لحاظ اصولی کشوری که نرخ تورم 30 درصدی داره نمیتونه نرخ برابری پولش رو ثابت نگه داره، مگر اینکه بخواد صادرات رو قربانی بکنه و با دلارای نفتی همه چیز رو از خارج وارد کنه.
آقای خواند، اصولا ایران چقدر کالای غیر نفتی صادر میکنه؟
در مورد صادرات غیر نفتی گمرک جمهوری اسلامی آمار نادرست منتشر میکنه، از جمله اینکه گویا در سال 1392 حجم این مقدار صادرات به بالای 40 میلیارد دلار رسیده. واقعیت این هست که اگر میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی رو که عملاً نفتی یا مشتقات نفت و گاز هستند از این رقم 40 میلیارد دلار سالانه کم بکنیم، حجم واقعی صادرات غیر نفتی به صورت خوشبینانه و در بهترین حالت از حدود 18-19 میلیارد دلار بیشتر نیست، با سهم زیاد کالاهای دارای ارزش افزوده ناچیز مثل فرش و خشکبار. البته ایران مقداری هم کالای صنعتی صادر میکنه که بیش از دو سوم اون به عراق و افغانستان میره که بازارهایی هستند بسیار شکننده.
استاد اقتصاد در پاریس فریدون خاوند در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا. و شنوندگان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی بر روی پیامگیر این رادیو ضبط کردن که از شما دعوت می‌کنیم توجه فرمایید.
رئیس قوه قضاییه در تلویزیون پنجشنبه شب ضمن توجیه رفتار قوه قضاییه از کمبود پرسنل صحبت کردند. من میخوام عرض بکنم که پرسنل کم نیستش. شما دایره جرم و جنایت رو اینقدر وسعت دادین که نصف مردم ایران هم اگر به استخدام بکنین بهش نمیتونن درست برسن به حق.
من در عجبم و این سوال برام هست که این گروه داعش چجوری یه دفعه سر بلند کرده، از کجا اومده و چطوری تونسته نصف عراق رو بگیره، در صورتی که در جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید، نه یه قدم رفتیم جلو نه یه قدم رفتن عقب. غیر از اینه که خود آمریکا یا ایران یا عربستان سعودی برای منافعی که هنوز برای هیچ کس مشخص نیست دستشون تو کاره.
من فقط میخواستم بگم که این شهیدانی رو که دارن هر روز از مرز سلام چه خورم چه وارد میکنن آیا واقعا صحت داره، یا این اشخاصی که الان توی حکومت نشستن دارن از خون این شهیدان بدبخت هم سوء استفاده میکنن. هر روز 70 تا 80 تا شهید، این مادرای داغداری که چشم انتظارن، اون بچه‌ها که پدراشون شهید شده مفقودن، چقدر شهدای گمنام توی شلمچه، یعنی دارین با چیه مردم بازی میکنید؟ بس کنید دیگه، همه چی دارین که همه چی از مردم گرفتین، این همه داغ مقرر رو تازه میکنید، یکم خجالت بکشین.
در مورد این گروه افراطی داعش و بقیه گروه‌ها، واقعا در این مورد ملت و کشور مصر آگاه شدن و سریع این نوکه به قول معروف این گروه اخوان المسلمین رو چیدن و اینا رو از کار برکنن، و الا معلوم نبود این گروه دیگه چه کارهایی میخواست در منطقه انجام بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها روزهای بازیهای جام جهانی فوتبال است و روزهای رویای فوتبال دوستان. اکنون حبیب روشنزاده تاریخ حضور ایران در جام جهانی را مرور می کند.
ایران در جام جهانی 2006 آلمان در نخستین بازی خود مقابل مکزیک 1-2 شکست خورده و حالا باید مسابقه دوم را در برابر تیم ملی فوتبال پرتغال، نایب قهرمان اروپا، برگزار کند. روز 27 خرداد ماه 1385 در شهر فرانکفورت تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم ملی پرتغال رفت. میرزاپور درون دروازه بود و مدافعین محمد نصرتی، یحیی گل محمدی، رحمان رضایی و حسین کعبی، آندرانی کیموریان و جواد نکونام جلوی آنها، و جلوتر سه هافبک دیگر، مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و مهرزاد معدنچی. نوک حمله وحید هاشمیان. در حقیقت ایران با 5 هافبک بازی میکرد. نیمکت نشین شدن علی دایی و حضور مهرزاد معدنچی خط میانی ایران را تقویت کرده بود. مثل بازی با مکزیک نیمه اول مساوی پشت سر گذاشته شد، منتها بدون گل. نیمه دوم پرتغال به بازی سرعت بیشتری داد و سرنوشت در این نیمه رقم خورد. ایران با وجود برتری نسبی پرتغال و کرنرهای پیاپی این تیم، بازیکنان کلیدی آن مثل دکو، مانیش، لوئیس فیگو و کریستیانو رونالدو را در 15 دقیقه اول این نیمه بارها آزار داد. اما سرانجام در دقیقه 63 ضربه استثنایی دکو دروازه ایران را باز کرد و پرتغال 1-0 جلو افتاد. بعد از این اوضاع بر وفق مراد پرتغال بود که بازی را به خوبی در اختیار داشت. یک بار شوت سنگین کریستیانو رونالدو را ابراهیم میرزاپور به شکل زیبایی برگشت داد و دروازه ایران را نجات داد. میرزاپور در نیمه اول نیز شلیک برقاسای میگوئل را مهار کرده بود. بعد از گل پرتغال ایران دست به دو تعویض زد. خروج علی کریمی و مهرزاد معدنچی و ورود فریدون زندی و رسول خطیبی، اما ثمری نداشت. در دقیقه 80 با خطای یحیی گل محمدی در محوطه 18 قدم، اریک پولات داور فرانسوی نقطه پنالتی را نشان داد. کریستیانو رونالدو، بازیکن جوان پرتغال که آن زمان 21 سال داشت، پنالتی را درون دروازه ایران جای داد. پرتغال 2-0 مسابقه را برد تا با 6 امتیاز ورودش به دور بعدی جام جهانی 2006 قطعی شود. ایران عملاً حذف شده به حساب می آمد، هرچند باید یک بازی تشریفاتی مقابل آنگولا برگزار کند.
ساعت 10:13:50 است. در لحظات باقی مانده از شما دعوت میکنیم به چند به اصطلاح آگهی و اطلاعات توجه فرمایید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2079260150703. تکرار میکنم، شماره پیامکگیر یا همان SMS گیر رادیو فردا هست 2079260150703. اگر مایل هستید برای ما SMS بفرستید و ما شماره پیامکگیر رادیو فردا 202-602-603-8750 و شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-21-12. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها همراه ما باشید.